گلو باسه.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پن بزن آی پن بزن آی پن بزن آهنگر و مسگر و همونه بقالی و بزازی و سرمونه زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها همشون دوره هم داشتن یه روایت وصفی زیبا پر از حکایت وصفی به بزرگی روحشون نجیبشون اوصافی از دخل و خرجشون نبرگشون که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون عزیزان همه اینجان در وصف انصاف در صف اوصاف و اصناف
به نام خداوند روزی رسان خداوند گندم خداوند نان درود حسن فرازمند به یکی که شما عزیزان جان 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 عرضم به حضور انبر شما عزیزان که این روزا وقتی که سراغ هر واحد کوچیک آپارتمانی که بری که بخوای بخری یا رنگ کنی یا اجاره کنی انباری یا انباری اون آپارتمان یا اون واحد یکی از مزایای اون آپارتمان به حساب میاد و این نشون میده که همیشه بشر علاوه بر داشتن سقف و سرپناه برای خودش و برای منزلش و خانوادهش به یه جایی هم در کنار اون نیازمند یک گوشه دنج به نام انباری بوده و البته این انباری معمولا هم جای وسایل اسقاطی و غیر قابل استفاده در طول سال بوده مثلا کرسی و بخاری و وسایل بخاری و دوچرخه و رول بخاری و جعب مقواهای زائد و اینجور چیزا بوده اما این انبارها با انبارهایی که در کنار بازارها و مغازه‌ها و کارخانجات و مؤسسات و بندرگاه‌ها و لنگرگاه‌ها و گمرکات کشور وجود دارن زمین تا آسمون با هم فرق دارن اونا اتفاقا در خودشون وسایل و لوازم ضروری و حیاتی رو ضبط و نگهداری میکنن و همه شواهد تاریخی هم نشون میده که انبارسازی و انبارداری از قدیم الایام جزء ضروری ترین تجهیزات و اماکن عمومی و شغل انبارداری هم جزء ضروری ترین مشاغل بوده اونچه که به عنوان مثال میشه ازش یاد کرد انبارهای قله در زمان هخامنشیان و نیز مصر باستان و روم باستان که در اونها آذوقه یک سال یک ملت یا یک شهر یک ولایت ضبط و نگهداری میشد و در روزهای ضروری به بازار عرضه میشد و در اختیار مردم قرار میگرفت که البته شما نمونه اون رو در سریال محترم یوسف پیامبر مشاهده کردید که بنا به توصیه حضرت یوسف آن انبارهای قله و گندم ساخته شد و در سالهای قحطی مورد استفاده عموم قرار گرفت و به این دلیلی که میگن انباردار از قدیمی ترین مشاغل در ایران و جهان به حساب میاد که امروز میخوام هم به گذشته و هم به احوالات امروزی این شغل بپردازم و حکایت ها و روایت هایی درباره شغل انبارداری براتون نقل کنم.
جا
جونم براتون بگه که بر اساس اسناد و مدارکی که نسخه های از اون در آرشیو اسناد ملی کشور موجوده، نخستین انبارهای غله و گندم و آذوقه توسط رومیان در حدود 200 سال قبل از میلاد مسیح احداث شده که در اونها انواع ذخیره غلات، روغن زیتون، گوشت، لباس، سنگ‌های قیمتی و مرمر نگهداری می‌شد و به جای پله هم از سطوح شیبدار در اکثر این انبارها استفاده می‌شد و بزرگترین انبار رومیان انبار گالبانی نام داشته که مساحت اون میگن حدود 21,000 متر مربع بوده و فقط در طبقه اول اون 140 تا اتاق وجود داشته و برای 1,000,000 شهروند رومی به مدت 7 سال مواد غذایی در اون جای داده بودن و بعد از اون میشه به انباری به نام فونداسو در شهر ونیز اشاره کرد که 4 طبقه داشت و همزمان با توسعه خطوط ریلی و راه آهن هم انبارهای ریلی یکی یکی ساخته شدن و در ایران هم انبارداری به 2 دوره قبل و بعد از 1340 تقسیم میشه. یکی انبارهای بدون سقف تا سالهای قبل از 1340 و دیگری انبارهای مسقف بعد از 1340 که با عنوانهای مثل تیمچه، بارانداز، گاراژ، سرای تجاری، قیصریه و یا بنگاه ساخته و پرداخته می شدن و هر کدوم از اونا در واقع بخشی از وظایف انبارداری رو در عرصه بازار تجارت به عهده داشتن و از سال 1340 به بعد در قانون تجارت قوانین و مقررات مشخصی هم برای صاحبان کالا و انباردارها مشخص شد تا به وجود برخی از اختلافات میان امانت دهندگان و امانت گیرندگان پایان بدن و اصولا در اون روزگار کارکنان انبارها متشکل بود از 1 یا چند تا نگهبان، 1 یا چند تا سرایدار، 1 یا چند تا نظافتچی و یک مسئول توزیع یا وزن کردن کالاها که اصطلاحاً به اونها قفوندار میگفتن که من در مورد شغل قفونداری هم بعداً براتون توضیح میدم. و این وضعیت تا سال 1340 ادامه داشت تا اینکه هیئت وزیران در 6 شهریور 1340 شرایط تأسیس انبارهای عمومی رو تصویب کرد و شرکت سهامی انبارهای عمومی هم در تاریخ 12 دی 1340 تأسیس شد و در این شرکت چندین نیروی آموزش دیده به عنوان نخستین انبارداران متخصص به کار گرفته شدند و این گروه در واقع اولین انبارداران فنی با حقوق و مزایای دولتی در ایران به حساب می اومدند. عرضم به حضور انور شما عزیزان که این که انباردار کی بوده و انبارداری چی بوده هم خودش همیشه بحثاییست که سالها در محافل اقتصادی و گمرکات و راه آهن و منابع انبارداری کشور مطرح بوده و درباره اون بحثهای زیادی و حرفهای زیادی زده می شد. مقاله‌ای در نشریه انبارداری سال 1350 نوشته شده که حکایت از اون داره که رسیدگی و انجام امور مربوط به محصولات موجود در یک انبار رو انبارداری می گفتن و نیز به فردی که مسئولیت انجام اموری مانند دریافت و نگهداری و ثبت و جابجایی کالا و تحویل و یا بارگیری محصولات موجود در انبار رو به عهده داشتن و بهش میگفتن انباردار و رعایت تمام قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های انبارداری هم جزء مهمترین وظایف یک انباردار بوده و معمولاً کار در شغل انبارداری هم به شکل تمام وقت انجام میشه، یعنی از صبح تا شب و اصولاً هر مؤسسه، هر بیمارستان، هر شرکت، هر کارخونه، هر نهاد، هر درمانگاه، هر وزارتخونه و هر سازمانی به یک انبار بزرگ احتیاج داشته و داره و به استخدام و به کارگیری چند انباردار متخصص که به خروج و ورود کالاها و نوع نگهداری وسایل انبار اشراف کامل داشته باشن نیاز داشته و اونها رو استخدام میکرده. معمولا شرایط استخدام انباردارها در آگهی‌های استخدام که از دیرباز در روزنامه‌ها و نشریات چاپ می‌شد اعلام می‌شد و شرایط اکثر اون آگهی‌ها این بود که انباردار باید با فرایند ثبت ورود و خروج کالاها آشنا باشه و ابزارهای ایمنی در انبارهای فنی رو یا غیر فنی رو بشناسه و دائم حواسش به این باشه که از وقوع هر حادثه جزئی مثل یک حریق کوچک هم در گوش و کنار انباری جلوگیری کنه و مدام گزارش‌های کمبود کالاها و یا مشکلات موجود رو به ریاست و یا مسئولین اون مؤسسه اطلاع بده که تجهیزات اون رو عوض کنند و تعمیر کنند. مثلا اگه کابل یکی از خطوط برق دچار یک کم سوختگی جزئی شده، باید انباردارا زود اطلاع بدن که این کابل زود عوض بشه. همچنین فرایند ذخیره سازی هم باید بر اساس برنامه‌ای باشه که انباردار باید با اون آشنا باشه. و خلاصه درد سرتون ندم که شغل شریف انبارداری هم از اون شغل‌های حساس و جالبی است که هر لحظه هم با خطرات مخصوص خودش روبروست که اگه حوصله کنید باز هم نکاتی رو درباره این شغل شریف براتون نقل میکنم. یونم براتون بگه که شغل شریف انبارداری همیشه با خطرات زیادی روبرو بوده. به طور مثال کار با تجهیزات و کالاهای سنگین، لغزش روی مواد روغنی موجود در روی سطح زمین، خطر افتادن از ارتفاعهای بالا، حریق و آتش‌سوزی در انبار، سر کار داشتن با مواد شیمیایی و سمی و یا سقوط برخی از اشیا از ارتفاعها یا ارتفاعات بالا از جمله خطراتی هستند که همیشه انباردارها رو تهدید می‌کردند و به دلیل وجود همین مخاطراتی که ممکنه بعضی از حوادث هنگام بارگیری یا تخلیه کالا رخ بده و با رعایت اصول ایمنی حریق در انبارها و قوانین و مقررات انبارداری میشه این خطرات رو به حداقل کاهش داد. و شاید به این دلیله که حقوق و دستمزد انباردارها از سالها قبل متمایزتر از حقوق و دستمزد دیگر کارکنان و کارگران بوده. به طور مثال پارسال یعنی سال 1401 میزان حقوق پایه رو برای انباردارهای شهر تهران ماهیانه حدود 13,200,000 تومان تعیین کردند و البته خب در مورد اون یک نظرسنجی های انجام شد که نتیجه نظرسنجی ها این شد که حقوق پایه برای شغل انبارداری برای تهران مبلغی بیش از 31,200,000 تومان باید باشه و به این رقم برابر شد. و اما در خاطرات شخصی به نام محمد رضا مرادی که سالها مسئولیت انبارداری کاخهای خاندان پهلوی اول و دوم رو به عهده داشته، نشون میده که اولین حقوق دریافتی اون بعد از استخدام برای انبارداری مبلغ 400 تومان در ماه بوده که یک سال بعد شده 420 تومان. این شخصی الان با خانواده محترمش در گوشه ای از محوطه کاخ سعدآباد امروز زندگی میکنه. به خبرنگار یک نشریه داخلی گفته که پدر و پدر بزرگش هم در زمان قاجارها و تا اوایل حکومت پهلوی اول در کاخها به شغل انبارداری مشغول بودند. این آقای مرادی که از سال 1351 سمت انبارداری در کاخهای مختلف رو به عهده داشته، در ادامه صحبتاش میگه که یکی از دوستان و همکاران من هم که قد بلندی داشت به محمد گالیبر معروف بود و در دربار شهرت داشت و سه تا از پیش خدمتهای سفرخانه داخلی هم به نام مهدی خان و نصرت الله خان و عباس خان شرفی بودن که در کنار من در آشپزخونه و انبارداری کاخ کار میکردن و حقوق ما هم تا اون موقع حدود 1000 تومان در ماه بود. جونم براتون بگی که حق و حقوق انباردارهای متخصص کشورمون در سالهای اخیر ای همچین پر بدک نبوده. مثلا انباردارها توی شهرهای کوچک در سال 1399، یعنی حدود 2-3 سال قبل، میانگین ماهیانه حقوقشون 3 میلیون تومان بوده و در سال 1400 با 37% اضافه پای حقوق اونها به 4,700,000 تومان رسیده و پای حقوق کارشناسان انبارداری هم در 2 سال قبل به 5,200,000 تومان رسیده و کارشناس ارشد انبارداری هم در سال 1400 پای حقوقشون 7,400,000 تومان بوده و سطح مدیریت انبارداری هم حقوقشون از 6 میلیون در سال 1399 به 7,800,000 تومان در 1400 رسیده. و اجازه بدید براتون بگم که برای کسانی که اصلا در جریان نیستن بدونن که حرفه انبارداری یک رشته کاردانی و کارشناسی ارشد در دانشگاه ها داره که البته یکی از رشته های گروه مدیریت و خدمات دانشگاه محترم علمی و کاربردی هم به حساب میاد. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یکی که شما بشه که به گوش جان نشستید و گوش دادید حکایت و روایت شغل انباردارها رو، که البته به دلیل ضیق وقت نمیتونم وجوه بیشتری از این شغل محترم رو براتون توضیح بدم. تا فرصت دیگه و حکایت ها و روایت های دیگه از یه شغل دیگه، شما رو به خداوند روزی رسان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
ممنونم از همراهی شما با رادیو اقتصاد. علاقه‌مندان برنامه ماجراهای آقای سپرده که یک برنامه کوتاه طنزه، از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید با موضوع حداقل متراژ مسکن کامل 75 متر است.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
یک رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی می فرمایند الگوی بهینه مصرف مسکن 75 متر است. واحدهای زیر این متراژ مسکن کامل محسوب نمی شوند. باورتون نمیشه جناب سپرده، یعنی راستش خود منم تا همین الان که خدمت شما هستم یه جورایی احساس میکنم خواب بودم، انگار همه یه دیشب و خواب میدیدم. تا حالا همچین احساسی داشتین که ندونید خواب بودید یا بیدار؟ اون چه که دیدید واقعی بوده یا توهم، رویا بوده یا سراب؟
الان این کشیده ای که خوردی خواب بود یا سراب یا هیچ کدوم؟
یا هیچ کدوم؟
سه سوت فرصت داری که بمیری و مغور بیای. اولا دیشب کجا بودی؟ ثانیان چی دیدی که اینجوری قاطی کردی؟ سالسن وای به حالت اگه توی حرفات پرت و پلا بشنفم. زمانت از همین حالا شروع شد.
ما دیشب شام مهمون بودیم خونه ی آقا بی محلینا.
نه بابا.
آره بابا.
ببند.
بستم.
پسر اگه بیادب و بی نزاکت، انگار نه انگار داره با بزرگتر صحبت میکنه. ادامه بده.
از کجا؟
دیشب دعوت بودید خونه بی محلینا.
بله. ولی ای کاش نرفته بودیم خونه شون.
اون وقت چرا؟
داستانش مفصل و طولانیه.
بزنم؟
نه میگم. ولی اگه آخرش ناراحت یا مثلا از دنیا بیزار شدید به من چک نزنید.
ای وای بیا جلوتر. قربونت برم دورت بگردم، زبون بسته، منو ببخش. شاید یکی دوتا کشیده رو عجولانه بهت زدم، ولی هرگز در دلسوزی من شک نکن. هیچ وقت فکر نکن اگه بچه خودم مثل تو بود. حالا بگذاریم، ادامه بده.
دیشب توی خونه آقا بی محل هر کدوم از ما دو سه بار به کل گم شدیم.
یعنی چی؟
وقتی اولین بار بابام گم شد.
کجا؟
دقیقا در مسیر سرویس بهداشتی. وقتی بابام در اون مسیر گم شد نگران نشدیم، ولی وقتی من هم در همون مسیر سرویس بهداشتی گم شدم واقعا همه نگران شدن.
از بس که خنگی شما، از بس که گیگی شما، از بس که
نه، من، بابا، مادر و خواهرم هر کدوم دو سه بار گم شدیم. نه به این خاطر که خنگ بودیم، نه، ما گم شدیم چون خونه آقا بی محل 4 تا سرویس بهداشتی داشت. از هم کف تا سوم 2 جور آسانسور
بالا بر.
بله، از هم کف تا سوم 2 جور بالا بر داشته. وسط یکی از اتاقها حوض بود، توی یکی دیگه از اتاقها درخت واقعی موز بود.
جدی باش، قافیه درست نکن.
نه واقعا داشت. توی خونشون تلفن داخلی بود. تازشم رفتیم اتاق تلویزیون، یه دیوارشون کامل تلویزیون بود، سینما هم داشتن با این صندلیایی که وقتی پامیشی بسته میشه. بعدشام رفتیم اتاق گفتگو حرف زدیم، بعدش رفتیم اتاق گوش بده.
یعنی چی؟
یعنی آقا بی محل رفت پشت بلندگو برامون حرف زد.
شما چیکار کردید؟
تشویق میکردیم. راستی یه چیز خیلی باحال.
چی؟
بعد اینکه چند بار گم شدیم اونم در مسیر سرویس بهداشتی، آقا بی محل ما رو برد توی بالکن، بعدش در یه آپارتمانو زد، بعدش یه آقایی در رو باز کرد، بعدش سرویس بهداشتی رو نشون داد، دیگه خیالمون راحت شد. یعنی دیگه اون خونه رو گم نکردیم.
یه خونه توی بالکن؟
بله، خونه مال خدمتکارشون بود.
باورم نمیشه.
حالا اینا هیچی، بعدش هم چند نفر اومدن با آقا بی محل مصاحبه کردن درباره خونه، یعنی درباره آپارتمان.
کاشانک؟
بله کاشانک. راستی شما میدونستی آپارتمان
کاشانک؟
بله. شما میدونستی کاشانک استاندارد داره؟
یعنی چی؟
یعنی آپارتمان کمتر از 75 متر اصلا خونه نیست، استوک حساب میشه. یه چیز دیگه هم گفت، آپارتمان 20 متری یادته؟
خب.
بی محل میگفت قرار اجازه تفکیک بهشون داده بشه، یعنی شما میتونی آپارتمان 20 متری خودتو به واحدهای 10 متری تفکیک کنی، بفروشی یا اجاره بدی. بی محل گفت این تاریخ ساز میشه، باورت میشه؟
بله شک نکن،
بیمحل از روز اول تاریخ سازی رو پیشونیش نوشته شده بود.
آه خوش به حالش که تاریخ ساز میشه.
خوش به حال تو که توی خونه یه تاریخ ساز گم شدی. نه یه بار، نه دو بار، بلکه سه بار.
در مسیر توالت.
اونم با ایل و تبار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
میپاشه دوباره دست سرد ابر رو سر درخت و گلهای سپید، توی سرما مثل یه قوی قشنگ داره تاب میخوره شاخه های بید. آدمک برفی نشسته تو حیات، توی کوچه ها صدای پای برف، بار دیگه شور و شوق کودکی، بار دیگه رقص دانه های برف، بار دیگه رقص دانه های برف. صدای مهربون باد و برف شاخه ها یکی یکی جوون میشن، فردا هر کدوم از این پرنده ها یه ستاره توی آسمون میشن، یه ستاره توی آسمون میشن.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب دوستی، لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگردت باشه، حتی تو گل و باشه.